نام کتاب سرشت جنسی انسان جلد دوم
صفحه 30 تعهد به بی‌تعهدی.
audiobookwordpress.com
زنان و مردان امروزی از نظر جنسی دچار عقده هستند، چرا که این تنها عرصه ای از ماجراجویی های کهن است که برای اغلب ما باقی مانده است. ما همانند میمونی در قفس یک باغ وحش انرژی خود را در تنها زمین بازی باقی مانده صرف می کنیم. در بقیه موارد زندگی انسان تقریبا به طور کامل در سیطره دیوارها، بندها، زنجیرها و درهای بسته فرهنگ صنعتی مان حبس شده است. ادوارد آبی. در همان حین که به بررسی دیدگاه‌های بدیل در رابطه با مسائل جنسی انسان پیش از تاریخ می‌پردازیم، به یاد داشته باشید که منطق روایت مرسوم بر دو پیش‌فرض در هم تنیده بنا شده است که به قرار زیر است. 1. در دوران پیش از تاریخ، مادر و فرزند به غذا یعنی گوشت و حمایتی نیاز داشتند که تنها یک مرد می توانست برای آنها فراهم آورد. 2. در مقابل، یک زن بایستی کنترل جنسی خود را در اختیار مرد قرار می داد تا به این شکل به مرد اطمینان دهد که منابعی که مرد سرمایه گذاری می کند به فرزندان واقعی او می رسد. روایت مرسوم بر اساس این باور بنا شده است که مبادله پروتئین و حمایت همراه با تضمین قطعیت پدری بهترین راه برای بقای کودک تا سنی است که قادر به تولید مثل شود. در این راستا داروین و نظریه پردازان متعاقب او توضیح می دهند که بقای فرزندان موتور اولیه انتخاب طبیعی است. اما نکته جالب اینجاست، اگر خطراتی که بقای فرزندان را تهدید می کرد با توسل به قواعدی وارونه به شکل مؤثری رفع می شد چطور؟ اگر به جای اینکه یک مرد گوشت، حمایت و جایگاهش را تنها به یک زن معین و فرزندش به اشتراک می گذاشت، اشتراک امری عمومی بود چطور؟ اگر اشتراک گذاری گروهی روش مؤثری را برای مواجه با خطراتی که نیاکان ما در دنیای ما قبل تاریخ با آن روبرو بودن فراهم می کرد چطور؟ و اگر در دنیای پرخطر آن دوران عدم قطعیت پدری باعث می شد که مردان بیشتری به کودک توجه کنند و به این شکل شانس بقای کودک افزایش می یافت چطور؟ در اینجا نیز ما مدعی وجود یک نظام اجتماعی اخلاق محور، نجیب و شریف نیستیم، بلکه این نظام وجود داشته است صرفاً به این دلیل که برای مواجه با چالش‌های شرایط ما قبل تاریخ مناسب تر بوده است و در یاری رساندن و افراد برای زنده ماندن تا زمانی که قادر به تولید مثل شوند مؤثرتر عمل می کرده است. این نوع زندگی اجتماعی اشتراکی به هیچ وجه مختص انسان‌ها نیست. برای نمونه می توان به خفاش‌های خونخوار در آمریکای مرکزی اشاره کرد. این خفاش‌ها از خون پستانداران بزرگ تغذیه می کنند و ماجرا از این قرار است که همه خفاش‌ها هر شب غذا پیدا نمی کنند. وقتی به غارهایشان باز می گردند، خفاش‌هایی که شب خوب و پرباری داشتند، خون را در دهان خفاش‌هایی که خوششانس نبودند بالا می آورند. دریافت کنندگان چنین رفتار سخاوتمندانی محتمل است که این لطف را هنگامی که شرایط به نفع آنان برگردد با آنها بازگردانند. اما کمتر احتمال دارد که به خفاش‌هایی خون اهدا کنند که در گذشته از دادن خون سر باز زدند. همانطور که یک پژوهشگر بیان کرده است، کلید پردازش این اطلاعات در مغز هر خفاش توانایی او برای به خاطر سپردن تاریخچه روابطش با سایر خفاش‌های ساکن در غار است. مغز خفاش خونخوار طوری تکامل یافته است که بتواند نیاز به حافظه قوی را برای این خفاش تأمین کند. جای تعجب ندارد که این خفاش دارای بزرگترین نئوکورتکس یا قشر مخ در میان گونه‌های شناخته شده خفاش است. امیدواریم این نکته که خفاش‌های خونخوار برای خویشاوندان غیرخونی خود خون بالا می‌آورند بتواند شما را متقاعد کند که اشتراک‌گذاری لزوماً عملی پرهیزگارانه و اخلاقی نیست، بلکه صرفاً داستان این است که برخی از گونه‌ها در برخی شرایط دریافتند که بخشندگی و سخاوتمندی بهترین راه برای کاهش خطرات موجود در یک محیط نامطمئن و پیشبینی ناپذیر است. به نظر می رسد انسان هوشمند یا هموساپینس نیز تا همین زمانهای نسبتاً اخیر چنین گونه بوده است. مساواتگرایی سفت و سختی که تقریباً در بین تمامی گروه‌های گشت زن جهان یافت می‌شود، حاکی از آن است که در واقع برای اجداد پیش از تاریخ ما حق انتخاب ناچیزی وجود داشته است. پیتر بوگوکی، باستانشناس می‌نویسد برای جوامع سیار شکارچی عصر یخبندان، مدل گروهی سازمان اجتماعی همراه با مشارکت اجباری در منابع در واقع تنها راه زنده ماندن بوده است. از نظرگاه داروینی کاملا منطقی است که فرض کنیم انسان‌های پیش از تاریخ راهی را انتخاب خواهند کرد که بهترین شانس برای بقای آنها به همراه داشته باشد، حتی اگر آن را مستلزم مشارکت مساوات خواهانه در توزیع منابع به جای تصاحب خودخواهانه منابع باشد. این برخلاف باور بسیاری از جوامع غربی امروزی است که اصرار دارند تصاحب خودخواهانه منابع در سرنوشت انسان است. در هر حال خود داروین بر این باور بود که قبیله مبتنی بر شریک مساعی میان افراد قبیله ای را که از گروهی افراد خودخواه تشکیل شدن از بین خواهد رفت. آیا ما در حال تبلیغ یک ایده احمقانه و خیالی هستیم؟ هرگز. تقریبا در همه جوامع ساده شکارچی گردآورنده ای که در سرتاسر دنیا مورد بررسی قرار گرفتند مساواتگرایی به چشم می‌خورد و این جوامع همان گروه‌هایی هستند که در شرایط بسیار مشابه با آنچه اجداد ما در 50,000 یا 100,000 سال پیش با آن مواجه بودند قرار دارند. آنها راه مساواتگرایانه را نه از روی شرافتمندی و نجابت، بلکه از آن رو که بهترین شانس بقا را برایشان فراهم می‌کرده است دنبال کردند. آنطور که بوگوکی جمع‌بندی کرده است، قطعاً تنها تحت این شرایط مساوات گرایانه زندگی ممکن بوده است. به اشتراک گذاری منابع و مسائل جنسی همه افراد را در خطرات با یکدیگر سهیم کرده و به این شکل خطر را کاهش می دهد. همانطور که در جلدهای بعدی خواهیم دید، این روش، به این جوامع اطمینان می‌دهد که غذا در دنیایی که یخچال فریزر وجود ندارد هدر نخواهد رفت. تأثیرات ناباروری مردان را از بین می‌برد. سلامت ژنتیکی افراد را افزایش می‌دهد و محیط اجتماعی امن‌تری برای کودکان و بزرگسالان برمغان می‌آورد. اصرار گشت زنان بر مساوات گرایی نه تنها به دلیل دلبستگی آنها به باورهای غیر واقعی و رمانتیک نبوده است، بلکه به آن جهت بوده که این روش در مواجه با واقعیت از همه راهگشاتر است. آغاز کردن از بونوبو. کارآمدی مساوات گرایی جنسی با مطالعه رفتار بونوبوهای ماده نیز تایید می شود. بونوبوها در بسیاری از ویژگی‌های منحصر به فرد تنها با انسان‌ها و نه هیچ جانور دیگری شریک هستند. این ویژگی‌های جنسی پیامدهای اجتماعی مستقیم و قابل پیش‌بینی دارند. برای مثال، پژوهش دیوال نشان داده است که بونوبوی ماده در مقایسه با سایر نخستی‌ها از نظر جنسی بیشتر پذیراست و این باعث می شود که جدال و درگیری بین نرها در بونوبوها در مقایسه با نخستی هایی که در آنها ماده ها از لحاظ جنسی بسیار کمتر در دسترس هستند به شدت کاهش یابد. فراوانی فرصت‌های جنسی برای نرها ارزش خطر کردن و آسیب دیدگی ناشی از جدال بر سر یک فرصت جنسی معین را پایین می‌آورد. برای مثال، اتحادها میان شامپانزه‌های نر عموماً یا به جهت دور نگه داشتن رقبا از یک ماده در حال تخم‌گذاری صورت می‌گیرد و یا برای دستیابی به موقعیتی بالاتر تا برای نر فرصت‌های جفتگیری بیشتری فراهم آورد. اما در بونوبوها که برای نرها فرصت‌های جنسی فراوانی وجود دارد، انگیزه اصلی یاغیگری و جنگ و جدال در حرارت ناشی از آمیزش‌های جنسی فراوان تبخیر می‌شود و به هوا می‌رود. این در مورد گروه‌های انسانی نیز صادق است. از عادات اجتماعی مرد امروزی که بگذریم، چرا باید فرض کرد که مدل تک همسری که در حال حاضر از آن طرفداری می شود برای انسانهای اولیه رفتاری سازشی بوده است، اما برای بونوبوها در جنگل‌های آفریقای مرکزی رفتاری سازشی محسوب نمی شده است؟ در واقع چنانچه پذیرا بودن مداوم جنس ماده انسان در زنجیر ممنوعیت‌های فرهنگی نبود، می توانست همان نقش را ایفا کند. فرصت‌های جنسی فراوانی برای نرها فراهم شود و در نتیجه امکان افزایش اندازه گروه، همکاری گسترده‌تر و امنیت بیشتر برای همگان میسر گردد. آنطور که کریس نایت، انسانشناس می‌گوید، در حالی که الگوی بنیادی در ماده نخستی‌ها بله گفتن‌های جنسی مقطعی در زمینه مداوم از نه گفتن‌های جنسی است. در انسان‌ها و بونوبوها نه گفتن‌های مقطعی در زمینه مداوم از بله گفتن قرار دارد. در اینجا ما با سازگاری رفتاری و فیزیولوژیکی یکسانی روبرویم که منحصر به دو نخستی بسیار نزدیک است. با این حال بسیاری از نظریه پردازان پا را در یک کفش کردند که این سازگاری در هر یک از این دو گونه ریشه ها و کارگردهای کاملا متفاوتی دارد. در واقع افزایش همبستگی اجتماعی احتمالاً عمده‌ترین دلیل برای ترکیب نیرومند پذیرا بودن گسترده و تخمک گذاری پنهان در ماده است که تنها در انسان‌ها و بونوبوها به چشم می‌خورد. ولی به نظر می‌رسد بسیاری از دانشمندان تنها نیمی از این ارتباط مقطعی را می‌بینند. مثلا به این نوشته دقت کنید. تخمک‌گذاری پنهان ترجیح داده شده است زیرا گروهی که از چنین ماده‌هایی تشکیل شده باشد به ثبات صلح‌آمیزی دست می‌یابد که تک همسری اشتراک گذاری منابع و همکاری را تسهیل می کند. واضح است که بیشتر در دسترس بودن جنسی ماده ها چطور می تواند اشتراک گذاری منابع، همکاری و ثبات صلح‌آمیز را افزایش دهد. اما اینکه چرا تک همسری نیز باید به این لیست اضافه شود سؤالی است که نه تنها پاسخ داده نمی شود بلکه معمولا هرگز پرسیده نمی شود. در زیر یک شکلی که به صورت دایره ها قرار گرفته در بالا وسط در داخل دایره نوشته شده پذیرا بودن جنسی افزایش یافته در ماده. فلش به سمت چپ یک دایره دیگر قرار دارد که نوشته شده رقابت ناکامی کمتر در جنس نر. در فلش به دایره دیگر به سمت پایین کاهش ائتلاف‌های نرها با یکدیگر. فلش به یک دایره دیگر وضعیت پدری مبهم. فلش به دایره دیگر تقویت و تحکیم پیوندهای بین ماده ها. فلش به سمت بالا یک دایره دیگر غالب شدن ائتلاف‌های ماده ها. و در نهایت یک دایره دیگر فرزند کشی کمتر مراقبت والدینی عمومی بیشتر. این چارت بر مبنای پژوهش دیوال و لانتینگ در سال 1998 کشیده شده که در وسط این چار پیامدهای اجتماعی گسترش یافتن پذیرا بودن جنسی ماده در بونوباها و همچنین در انسانها هستش. برای آن دسته از انسانشناسان که مشتاقانه آمادگی پذیرش واقعیت‌های جنسی انسان را دارند، جنبه‌های اجتماعی مسائل جنسی به روشنی معلوم است. بیکرمن و ولنتاین به این واقعیت اشاره می‌کنند که پدری اشتراکی خطر جدال‌های احتمالی میان مردان را به شدت کاهش می‌دهد و علاوه بر این چنین جدال‌هایی معمولاً برای منافع طولانی مدت تولید مثلی زن نیز مفید نیستند. توماس گرگور، انسانشناسی که به مطالعه 88 رابطه جاری در میان 37 بزرگسال دهکده مهیناکو در برزیل پرداخته است، چنین نتیجه می‌گیرد که روابط خارج از ازدواج از طریق تحکیم روابط میان افراد طایفه‌های مختلف و ترویج روابط پایدار بر پایه مهر متقابل به همبستگی دهکده کمک می کند. طی این تحقیقات او دریافت که بسیاری از عشاق شیفته یکدیگر هستند و از جدایی به عنوان محرومیتی یاد می کنند که باید از آن دوری کرد. به جای اینکه شما را با ده ها مثال دیگر از این آمیزش های جنسی جامعه ساز و کاهنده نزاع‌ها خسته کنیم، این بحث را تنها با یک مثال دیگر به پایان می رسانیم. در سالهای پایانی دهه 1950، ویلیام و جین کروکر، دو انسانشناس به منطقه‌ای به نام کانلا واقع در بخش برزیلی آمازون سفر کردند و برای بیش از 3 دهه به مطالعه مردم این منطقه پرداختند. این دو انسانشناس توضیح می دهند که برای اعضای جامعه مدرن که زندگیشان بر فردگرایی استوار است، حتی تصور میزانی که کانلاها گروه و قبیله را مهمتر از فرد می‌دانند دشوار است. سخاوتمندی و به اشتراک گذاری امری مطلوب به شمار می‌رود و خصاصت یک گناه اجتماعی محسوب می‌شود. شریک کردن دیگران در دارایی‌ها بر احترام و اعتبار افراد می‌افزاید. به اشتراک گذاری مسائل جنسی نتیجه مستقیم این موقعیت است. میل به کنترل دارایی های افراد یا خود آنها نوعی خصاصت و پستی به شمار می رود. در چنین شرایطی آسان است دریابیم که چرا زنان و مردان به دنبال آنند که نیاز مردان و زنان را که آمیزش جنسی مطالبه می کردند برآورده کنند. هیچ کس آنقدر خودپسند نبود که برایش ارضای همقبیله اش از نفع شخصیش کمتر خوشایند باشد. اگر آمیزش جنسی با هدف غیر تولید مثلی به عنوان راهی برای ساختن و تداوم شبکه‌ای سودمند از روابط متقابل درک شود، دیگر نیازی به تبیین‌های عجیب و غریب نخواهد بود. برای مثال، همجنسگرایی دیگر آنقدرها هم گیج کننده نیست. همانطور که ادوارد ویلسون نوشته است، همجنسگرایی بیش از همه شکلی از رابطه است که به واسطه تحکیم روابط انسانی با بیشتر رفتارهای دیگر جنسخواهانه همراستا و هماهنگ است. اطمینان از پدری نه تنها آنطور که روایت مرسوم اصرار می کند، دغدغه جهان شمول و برجسته برای تمامی مردان در همه مکانها و همه زمانها نیست، بلکه احتمالاً برای مردانی که پیش از دوره کشاورزی و در نتیجه به دور از نگرانی‌های مربوط به نگه داشتن دارایی‌ها در تبار پدری زندگی می‌کردند، اساساً مطرح نبوده است. صفحه 40، فصل 7، عزیز دردانه مامان. در نتیجه وجود این شبکه‌های متقاطع و ضرب‌دری از تعامل جنسی، مسئولیت والدینی مادران نیز همچون پدران تا اندازه زیادی کاهش می‌یابد. انسانشناسی به نام دونالد پولاک توضیح می‌دهد در حالی که اقوام کالینا بر این باورند که جنین اساساً از انباشت منگ به زبان کالینا شیرمردان ساخته می‌شود، رشد کودک پس از تولد را به شیرزنان نسبت می‌دهند. پولاک ادامه می‌دهد هر تعداد از زنان ممکن است از بچه پرستاری کنند، به ویژه یک گروه از خواهران که وظایف پرستاری را با هم سهیم می شوند. گاهی نیز این مادر مادر است که تا زمانی که سر مادر شلوغ است بچه گریان را ساکت می کند، از او پرستاری می کند، حتی اگر دیگر شیری در پستان نداشته باشد. هنگامی که پولاک پرسیده بود آیا این زنان دیگر هم مادر کودک به حساب می آیند؟ به پولاک گفته شده بود البته که چنین است. نویسنده و روانشناس مالدوما پاتریک سام که دوران کودکیش را در میان قوم داگارا در بورکینافاسو گذرانده بود به یاد می آورد که چه آزادانه کودکان به داخل خانه های روستا وارد می شدند و پرسه می زدند. سام توضیح می دهد که این در کودک حس گسترده ای از تعلق داشتن ایجاد می کند و اینکه همه در پرورش کودک سهم ایفا می کنند، جدا از بسیاری از مزیت‌های آشکار برای والدین، سام بر مزیت‌های روانشناختی این الگو برای کودکان تاکید می‌کند و می‌گوید بسیار نادر است که به کودک حس انزوا دست دهد یا دچار مشکل روانی شود. هر یک از کودکان کاملاً آگاه هستند که به کجا تعلق دارند. هرچند ممکن است توصیف سام همچون یک خاطره آرمانی به نظر بیاید، اما آنچه او توصیف می کند حتی امروز نیز یک وضعیت متداول از زندگی در اکثر بخش های روستایی آفریقا هست. یعنی جایی که کودکان مجاز هستند در خانه های بزرگ سالان غیر خویشاوند روستا نیز رفت و آمد کنند. از بی همتایی عشق مادر که بگذریم، زنان و برخی مردان حتی نسبت به بچه هایی که متعلق به خودشان نیستند نیز با اشتیاق برخورد می کنند. این اشتیاق در سراسر نخستی های اجتماعی نیز به چشم می خورد و اتفاقاً هیچ یک از آنها تک همسر نیستند. این احساس عمیق و خواست مشترک برای مراقبت از کودکان غیر خویشاوند در جهان کنونی نیز همچنان به چشم می خورد. دشواری های دیوان سالارانه فرزند خواندگی اگر از دردسرها و هزینه های به دنیا آوردن کودک بیشتر نباشد، کمتر نیز نیست. با این وجود همچنان میلیون ها زوج مشتاقانه پاداش های نامعلوم آن را دنبال می کنند و دانشمندانی که تنها به خانواده های هسته‌ای توجه می کنند، نقش محوری شبه والدین را در گونه ما از قلم می اندازند. سارا بلافر هردی نویسنده کتاب مادران و دیگران تأسف می‌خورد که به اشتراک گذاری کودکان در سایر نخستی‌ها و همینطور در شمار فراوانی از جوامع قبیله‌ای هیچگاه در متون انسانشناختی به شکل جدی مطرح نشده است. بسیاری از مردم حتی نمی‌دانند که چنین چیزی وجود دارد. این در حالی است که مراقبت اشتراکی از نظرگاه زیست شناختی نیز برای مادر و کودک نتایج خوبی به همراه دارد. داروین این امکان تندروانه را پذیرفته که ممکن است برای انسان‌های نامتمدن پیوند مادر و فرزند کم اهمیت‌تر از پیوندشان با گروه اجتماعی بزرگ بوده باشد. او در مورد استفاده عمومی از واژه‌های مربوط به خانواده نظیر مادر، پدر، پسر و دختر برای خطاب قرار دادن همه اعضای گروه چنین نظر می‌دهد. این نحوه کاربرد واژه‌ها به منظور بیان پیوند با قبیله و حذف یک مادر به عنوان مادر اصلی کودک صورت می‌گیرد. به نظر ممکن می آید که در این قبایل نامتمدن که در معرض همه نوع خطر قرار دارند، همبستگی میان همقبیله‌ای ها به واسطه توانی که برای محافظت و کمک متقابل افراد به یکدیگر در آن نهفته است بسیار مهمتر از رابطه بین مادر و فرزند باشد. در قرن 17 هنگامی که مبلغ یسوعی پل ال جون برای یک مرد سرخ‌پوست در مورد خطرات رواج خیانت جنسی موعظه می‌کرد، اعتراف می‌کند که این مرد سرخ‌پوست با پاسخش درسی مناسب در مورد بچه‌داری به او داد. ال جون به یاد می‌آورد: من به او گفتم که شایسته نیست زن شخصی غیر از شوهرش را دوست داشته باشد و اینکه بین زن او و سایر مردان شیطان حضور دارد و به این شکل نمیتواند مطمئن باشد که پسری که در کنارش ایستاده است فرزند واقعی اوست یا نه. او پاسخ داد: معنی این حرف را نمیفهمم. شما فرانسوی ها تنها به فرزندان خود عشق میورزید، اما ما عشق خود را از هیچ یک از فرزندان قبیله من دریغ نمی کنیم. اگرچه این برای اکثر ما بدیعی می نماید، اما حتی درک انسان از نظام خیشاوندی زیستیش نیز یکی دیگر از همین موارد وابسته به فرهنگ است. ما به سادگی این طور گمان می کنیم که برداشتی که از خانواده داریم چیزی ازلی، ابدی و جهان شمول است. اما همانطور که دیدیم، حتی در مورد این مسئله ظاهراً واضح که یک زن با یک بار آمیزش جنسی نیز میتواند باردار شود، بین همه انسان‌ها توافق وجود ندارد. مفهوم یک مادر به ازای هر فرزند حتی در جوامع غربی نیز با مشکل روبروست. ویلیام سالتان، متخصص سرشت انسان، در وبسایت saltan.com می‌نویسد: مادری در حال فروپاشی است. شما می توانید یک مادر ژنتیکی داشته باشید، یک مادر که شما را به دنیا بیاورد و یک مادر که شما را بزرگ کند و بقیه آن را خدا می داند. و وقتی یکی از مادران شما مادر بزرگتان باشد، مسئله گیج کننده تر می شود. سلطان با صحبت از مادران جانشین که جنین زن دیگری را در رحم بزرگ می کند، استدلال می کند که قابل فهم است اگر مادر آن زن پیشنهاد مراقبت از بچه را بدهد. هنگامی که این مادر جانشین مادر بزرگ آن جنین باشد، موضوع کمتر گیج کننده است، زیرا مادر بزرگ و مادر هر دو با یکدیگر و با جنین اشتراک ژنتیکی دارند. به این شکل احتمال بیشتری وجود دارد که بتوانند از پس کارها به خوبی برآیند و برای کودک یک محیط خانوادگی با ثبات فراهم کنند. به شکل مشابهی با گسترده شدن فرزندخواندگی، خانواده‌های التقاطی که بر اثر ازدواج مجدد به وجود می‌آیند و فنونی نظیر اجاره رحم، اهدای اسپرم و نگهداری تبریدی از رویان، شاید بتوان گفت که انسان هوشمند به شکلی شتابناک در حال دور شدن از ساختار خانوادگی سنتی و شاید به سوی الگوی منطفتر و یادآور گذشته دور باشد. باور به پدر اشتراکی باعث گسترش حس پدری در گروه می شود. اما این تنها یکی از سازوکارهای فراوانی است که به افزایش انسجام گروهی می انجامد. انسانشناسان خبر از وجود جوامع بیشماری می دهند که در آنها نامگذاری‌های آیینی و پیوندهای طایفه‌ای تعهداتی مستحکم‌تر از پیوندهای خونی بین افراد آن جامعه ایجاد می‌کند. انسانشناسی به نام فیلیپ اریکسون با اشاره به قوم ماتیس که مدتی با آنها زندگی می‌کرد می‌نویسد: وقتی صحبت از تعریف پیوندهای خیشاوندی به میان می‌آید، روابط مبتنی بر مراسم نامگذاری نسبت به هر گونه ملاحظات دیگر نظیر ارتباطات دودمانی در اولویت قرار دارد. وقتی مسئله‌ای به وجود می‌آید، به اشتراک گذاری نام از اولویت برخوردار است. برخی انسانشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا اساساً مسئله خیشاوندی هر طور که تعریف شود یک مفهوم مهم در جوامع همبسته به شمار می‌آید؟ آنها استدلال می کنند از آنجا که هر کس در چنان جامعه کوچکی احتمالاً با دیگری به شکلی خیشاوند است، خیشاوندی در قالب سیال تری سنجیده می شود نظیر دوستی با داشتن شریک‌های جنسی مشترک. همانطور که داروین متوجه شده بود، حتی مستقیم ترین و بیواسطه ترین واژگان مرتبط با خویشاوندی نیز تحت تأثیر ویژگی‌های فرهنگی است. جانت چرنلا میگوید در یک طایفه بومی از تمامی مردان و جوانان انتظار می‌رود نسبت به همه کودکان رفتار پدرانه داشته باشند. همه مردان طایفه در جنبه‌های مختلف مراقبت، نظیر حمایت عاطفی و تغذیه کودکان مشارکت می‌کنند. وانسالی انسانشناس بر مبنای تجربیاتش در میان اقوام مبنگوک می‌نویسد میزان و گستره مسئولیت امری تعریف شده توسط جامعه است و نباید آن را چیز عینی و مطلق پنداشت. در میان اقوام توکانوان برادران طایفه‌ای برای فرزندان خود و یکدیگر به طور جمعی غذا تهیه می‌کنند. از طریق ادغام دستاورد روزانه، هر فرد مذکر عموماً برای تمامی کودکان دهکده نیرو می‌گذارد و هم برای زادگان خود و هم برای زادگان برادرانش.